الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دومی که در باب قاعده میسور هست، این که قاعده میسور در عمل به او احتیاج است به عمل اصحاب. معروف اینه که لا یعملو به قاعدت المیسور الا فیما عمل به هل اصحاب. حالا یا عمل اصحاب به طور استناد و تمسک و یا عمل اصحاب به فتوا بر طبق قاعده میسور. پس اونی که معروفه اینه که لا یعملو به قاعدت المیسور الا فیما عمل به هل اصحاب، و این عمل هم اعم است از تمسک و استناد یا فتوای بر طبق قاعده میسور. برای لزوم عمل اصحاب دو وجه بیان شده: اینکه لازم است اصحاب عمل کرده باشند تا ما عمل کنیم. دو وجه بیان شده. یک وجه اینه که قاعده میسور تخصیصش مستهجن است، تخصیص کثیری دارد که موجب استهجانه. بسیاری از موارد به قاعده میسور عمل نشده است. خیلی از چیزا هست میسور است ولی عمل نمیشه. عمل به قاعده میسور چون مستلزم تخصیص اکثر و مستهجن، و میگن اون چه که از قاعده میسور بیرون رفته بیش از اون مقداری است که در قاعده میسور باقی مونده. برای اینکه این استهجان در کار هست، ما اونجایی را عمل می کنیم که اصحاب عمل کردن، و این عمل اصحاب کاشف است از وجود یک قیدی و یک قرینه‌ای در کنار این حدیث که اون قرینه اگر به دست ما هم می رسید می فهمیدیم خروجش خروج تخصصیه، نه خروج تخصیصی. اصحاب که عمل کرده ان کشف می کند از یک قرینه و قیدی که اون قرینه و قید مستلزم خروج تخصصیه، نه مستلزم خروج تخصیصی. بنابراین برای این که گرفتار تخصیص مستهجن نشود حدیث، مجبوریم اونجایی رو عمل کنیم که اصحاب عمل کرده ان. فان عمل الاصحاب کاشف عن وجود قید و قرینه که مستلزم بوده لان یکون الخروج خروجا تخصصیا. و الا اگر به عمل اصحاب شما اعتماد نکنید، شما اید و یک عامی که تخصیص مستهجن دارد و عمل به عامی که تخصیص مستهجن داره درست نیستش. این یک وجه که شبیه این را در قاعده قرعه فرمودن. گفتن قاعده قرعه چون تخصیصات کثیره بهش خورده است، پس عمل به قاعده قرعه منوط است به عمل اصحاب. از این جهت که با عمل اصحاب کشف می کنیم وجود یک قرینه ای را که به دست ما نرسیده و اگر بود خروج تخصصی. این یک وجه که گفته شد. وجه دوم اینیست که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه دارد. مرحوم ناینی می فرماد لابد فی العمل به قاعده من عمل الاصحاب. عمل اصحاب میخوایم. چرا؟ برای این که در شرعیات و اونچه مشروعه مرکب اختراعی، ما مقوم را از غیر مقوم نمیتونیم تشخیص بدیم. در شرعیات مقوم از غیر مقوم تشخیص داده نمی شود. اینی که می بینیم لازم عمل اصحاب، برای اینه که از عمل اصحاب ما می فهمیم کدام یک مقوم بوده و کدام یک غیر مقوم، کدام یک دخیل در حقیقت و صدق عنوان بوده و کدام یک غیر دخیل در حقیقت و در صدق عنوان. و این عمل اصحاب هم کاشف از وصول امر است یدن به ید الیهم. پس وجه دوم اینیه که مرحوم ناینی می فرماد که در این حدیث در مخترعات شرعیه چون تشخیص ما به القوام از غیر ما به القوام منوط به شارعه، ما با عمل اصحاب کشف میکنیم مقوم را از غیر مقوم، تشخیص میدیم مقوم را از غیر مقوم. و این عمل اصحاب هم کاشف از وصول امر است یدن به ید الیهم، ولا اونا هم مثل ما بودن، مقوم را در مخترعات شرعیه اونا هم قدرت تحت علمش را ندارن، اونا هم نمیتونستن تشخیص بدن، ما هم نمیتونیم تشخیص بدیم، لکن وقتی اونا عمل کردن کشف میکند که مقوم از غیر مقوم به دست اونها رسیده یدن به ید عنل معصومی. این دو وجه هست که برای نیاز به قاعده میسور گفته شده، گفتن هر کجا اصحاب عمل کردن به قاعده میسور ما هم به قاعده میسور عمل میکنیم، هر کجا که اصحاب عمل نکردن ما عمل نمیکنیم. ولا يخفى عليك بعد الاحتياج الى عمل الاصحاب في قاعده الميسور لا جدوى للقاعده بما هي قاعده. لا يخفى بعد الاحتياج الى عمل الاصحاب لا جدوى للقاعده بما هي قاعده. دیگه قاعده به ما هی قاعده به درد ما نمیخوره و فایده برا ما نداره، چون فایده ضابطه و فایده قاعده اینه که آدم در موارد بتونه به شکار کند تمسک کند. فایده ضابطه جواز تمسک است در جمیع موارد ضابطه، این فایده ضابطه است. شما میگید نه ما در جمیع موارد نمیتونیم عمل کنیم، اونجایی میتونیم بهش عمل کنیم که کی عمل کرده؟ اصحاب. پس این از حیث قاعده بودن اثری نه. اگر قاعده ها رو بخوایم نمره بدیم، این اجازه بفرمایید، این بحث سر این، من بحث حجیتش رو نمیخونم، من بحث حجیت آقای عزیز، من بس حجیت رو نمیخونم، من نمیگم کی حجت نیست، میگم حجت. اما جدوایی هست در این قاعده، فایده قاعده چیه؟ اصلا قاعده چه کوپنی میگیرد؟ کوپن جواز تمسک در جمیع موارد، کوپن 10 نفره میگیرد، 11 نفره میگیرد. قاعده فایدهش جواز تمسک است در جمیع موارد، این فایده قاعده است. این قاعده شما این فایده را، این فایده رو نداره. من اینو عرض میکنم، نگفتم حجت. آقای عزیز چرا دقت نمیکنید؟ کمتر داشتن این فایده قاعده است، این عیناً مثل اونه. من بارها بهتون عرض کردم، یه آقا بود یخته فکرش کوتاه بود، ما یه جایی بودیم منبر می‌رفتیم، یه جا بود آب شیرین بود، گاهی به این میگفتیم که یه نصف دلو آب شیرین بکش، می‌خواستیم زیاد آب نکشد آب از بین برد، مال 30 سال 35 سال قبل ما دقت می‌کردیم، می‌گفتیم یه نصف دلو آب بکش، این تفلک مخش نمی‌کشید، به خیالش یه نصف دلو آب کشیدن تنابو که تا نصف رها کنه نصف دل در میاد، تنابا رها میکرد، تو نصفه چا نصف در هیچی خوش در میومد، اصلا نصف در نمیومد. ایشون میبرماد باشه ضابطه فایده خودشه کرده، چقدر فایده کرده؟ نصف. این که فایده ضابطه نیست، این فایده هر دلیلی مورد خودش رو چیکار میکنه؟ پس شما بگید اگه یه مورد را هم این ضابطه به درد ما بخورد، بازم ضابطه به ما هی ضابطه مفید شده. گوش آقای عزیز، استثنا میخوره در غیر موارد. اصلا فایده ضابطه اینه که در غیر موارد استثنا چه میکنیم؟ تمسک میکنیم. اینجا اصلا از باب ضیق فمرکیه است، اصلا از اول قاعده منوط به عمل اصحاب. توجه کنید، من تکرار کنم. پس لا یخفا بعد از گوش بدید، بعد از احتیاج به عمل به اصحاب قاعده، لا جدوا للقاعده بماه قاعده، اثر ضابطه را ندارد، اثر قاعده را ندارد. ضابطه اثرش اینه که در جمیع موارد الا موارد استثناء بتونیم چیکار کنیم؟ تمسک. این اثر ضابطه است. و الا اگر شما گفتید ضابطه ضابطه است، اما این ضابطه از اولش جوریه که 50 مورد از موارد خودشو نمیگیرد، آیا این فایده ضابطه رو کرده؟ این اگه شما بخوای اسمشو بذاری ضابطه، مجازن اسمشو گذاشتی ضابطه یا حقیقتن؟ مجازی ضابطه نی، ضابطه که بر رابطه مقدمه، اون ضابطه ایست که در تمام موارد بتونه چه باشد؟ حاکم. اجازه برمون، این یه لایخفای نکته صناعی. بله، اینی که آقایون فرمودن احتیاج به عمل اصحاب هست، بر هر دو مبنا تمام است. احتیاج به عمل بر هر دو وجه تمامه. چه کسی بگد چون تخصیصات کسی روش خورده است، مجبوریم در عمل به عمل اصحاب تا تخصیص مستعجل لازم نیاد، کشف بکند از قرینه‌ای که خروج تخصصی بوده. چه کسی که مثل مرحوم ناینی بگه در باب شرعیات چون تشخیص مقوم از غیر مقوم رو نمیتونیم، فلذا محتاجیم به عمل هر دو وجه در احتیاج به عمل اصحاب علل مبنا تمامه. بله، یک اشکال به مرحوم ناینی هست. نعم یرد بر مرحوم ناینی که احتیاج به عمل اصحاب است در قاعده، در شرعیات و عرفیات هر دو، یا در شرعیات فقط. لازمه وجه مرحوم ناینی میشد که محتاج به عمل به قاعده این در موضوعات مخترعه شرعیه، اما در موضوعات غیر مخترعه وجهی از برای عمل اصحاب نیست. در حالتی که معروف اینه ما به عمل اصحاب محتاجیم، چه در مخترعه چه در غیر مخترعه. پس این اشکال به مرحوم ناینی هست که مقتضای وجه شما و دلیل شما بر احتیاج به عمل، احتیاج به عمل است در کجا؟ شرعیات و مخترعات شرعیه، نه در اعم. با این که معروف بین اصحاب اینه به قاعده میسور عمل نمی شود هیچ کجا الا به ذمیمه فتول اصحاب، کما این که تخصیص مستعجل لازم اومدن بر مبنایی است که ما هم قبول کردیم که در قاعده میسور صدق عنوان لازم نباشه. اگر گفتیم در قاعده میسور صدق عنوان لازم نیست، این یلزم تخصیصات کثیره، تخصیصات مستهجن. اما اگر گفتید در قاعده میسور صدق عنوان لازمه، تخصیصات اونقدر زیاد نیستش، تخصیص مستهجن نیست. بنابراین این دو وجهی که عرض گفته شده، این دو وجه تمام علل مبنا، فقط یه اشکال به مرحوم ناینی هست یه اشکال هم، یه اشکال دیگه مبنایی نیست، میگیم بر این مبنا تمامه، ولا اگر کسی گفت نه اصلا حدیث صدق عنوان درش لازم هست، اگه گفت لازمه تخصیص مستعجن لازم نمیاد. بر مبنای تخصیص مستعجن لازم میاد که صدق عنوان لازم نباشد، کما هو المختار فی قاعدت المیسور علا تمامیتها و حجیتها. این تمام کلام ها؟ نیاز نیست، چون تشخیص مقوم از غیر مقوم احتیاج به هم خودمونه میتونیم. برای ناینی، مرحوم ناینی میفرماد لازم است عمل اصحاب. چرا؟ چرا لازمه؟ برای اینکه تشخیص مقوم از غیر مقوم به دست شارعه و ما از عمل اصحاب او را چه میکنیم؟ کش خودمون نمیتونیم به دست بیاریم. من عرض میکنم لازمه این وجه اینه که ما احتیاج به عمل اصحاب داریم در مخترعات شرعی، اما در موضوعات عرفیه به عمل اصحاب احتیاجی، در حالتی که معروف بین اصحاب اینه لابد فی العمل به قاعده در همه موارد. موضوع قیام، در خود قیام صلاتی که آیا قیام بر استقرارش مقدمه یا نه احتیاج به عمل اصحابه. اینجور نیست که احتیاج به عمل اصحاب نباشد، میگم معروف اینه قاعده میسور بهش عمل نمی شود الا فیما عمل به حل اصحاب، چه موضوعات عرفیه چه موضوعات مختلف. میگم اصحاب اینو میگن، میگم معروف. کی میگی درست نیست؟ میگم شما پس وجه برای معروف درست نکردی، وجه برای خودت درست کردی، وجه برای خودت درست کردی نه برای معروف، در حالتی که اینا میخوان اون امر معروف رو چیکار کنن؟ توجیه کنن. اگه برای خودت درست کردی اون وقت گیر سند پیدا میکنی، آخه نمیشه همه جاش که به هم دست زد به هم ور بریزیم همه چیز را. بنابراین این شبهه به مرحوم ناینی هست که وجه شما کل مطلب معروف را درست نمی کنه. این تمام کلام تا اینجا در قاعده میسور و تلخصه من جمیع ما ذکرنا ان قاعدت المیسور بمعناها المعروف الجاریت فی المرکبات الاعتباریه و المرکبات الاعتباریه الذی یکون فیه شی جزءا و غیرا، این قاعده میسور به این معنای معروف حجت نیست. لعدم الدلیل علیها لا من الروایه و لا من الدرایه، بعد اینکه گفتیم این روایات منصرفه به مرکب ذو اغراض متکثر است. و اما اصحابی هم که قاعده میسور رو قبول کردن، گفتن منوط است به چی؟ به عمل اصحاب. یه همچه قاعده لیکموشی خلاصه شده، یه قاعده ای شده که بهش ما هم قبول داریم. خب اشکال تو به ما چیه؟ چی گفتیم؟ اشکال تو به ما چیه؟ ما اشکال تو به ما چیه؟ که ما خب ما گذشتیم که حجت چرا نمیدونیم. ما گفتیم لیس علیها چه کنیم؟ همه خدا رحمتشون کنه آجا حسینه. میگم بعد تو قاطی نکن، یه کسی میگه اصلا ما قاعده رو برش دلیل نداریم، لامن الروایه لامنل، میگه این قاعده از اوناییست که لامن الروایه لامنل، این یه بحث است، این اشکال داره. یه کسی اگه بگه و ثابت کنه خب یکیش اینه به نظر ما، میگیم این قاطی نکن، یکیش اینه، میگیم این یکی گرفته نشده، یکیش اینه، میگیم این یکی گرفته نشده، این اشکال. اشکال دوم اشکال صناعی بود، در فرضیم گرفته شده باشد اما این یه قاعده یه لیک موش، یه قاعده ایست که به ضابطه و کلیش نمیتونیم عمل کنیم الا ما عمل به حل اصحاب. اجماع اجماع کار نداریم، ضعف سندش میگن با عمل اصحاب منجبر است. برادر عزیز من حجتش که گذشتیم میگن سندش با عمل، من که نمیخوام بگم میگه سندش میگن با عمل اصحاب منجبر. اجازه رد بشیم. فرعان دو تا فرع در باب شک در جزئیت و شرطیت، اصل بحث ما اینجا بود دیگه. فرعان احدهما این که اگر دار الامر بین ترک الجز و ترک شرط، امر دائر مداره، یا جز رو ترک کنه یا شرط رو ترک کنه، از یه مرکب نمیتونه هر دو رو بیارد، یا جز رو باید ترک کند یا باید شرط رو ترک کند. فرض کنید در زیارت عاشورا شرطش اینه در مجلس واحد باشد، جزءشم اینه صد سلام و صد لعن. حالا این اگر بخواد تو مجلس واحد بیاره، صد تا سلامو نمیتونه بده، صد تا لعنو نمیتونه بده، 50 تا بیشتر نمیتونه. اگر بخواد تو مجالس متعدده بیاره، صد تا سلام و صد تا لعن رو میتونه، مون تو مجلس واحد نیست. دار الامر بین ترک الجز او ترک الچی شر، نمازشو میخواد بخونه، اگر این نماز رو بخواد همه حمد و سورش رو بخونه که جزئه، همه حمد و سوره رو بخوند، باید طمأنینه که شرط نمازه در کار نباشه. اگه همه رو بخونه طمأنینه از بین میرود. اگه طمأنینه رو رعایت کنه همشو نمیتونه بخونه، توان نداره همشو بخونه. دار الامر بین ترک الجزئه و ترک شرط. آیا در دوران امر بین ترک جزء و شرط، ترک شرط اولاست از ترک جزء؟ به صورت یک قاعده ترک الجزء ترک الشرط مقدم علی ترک الجزء، کما یظهر من الشیخ ترک شرط مقدم است بر ترک جزء کما یظهر از شیخ رضوان الله تعالی علیه. یا قاعده تخییر است، الا این که در یکی از اینها اهمیت باشد یا محتمل الاهمیه. بحث اینه، اذا دار الان بین ترک الجزء او الشرط، آیا ترک شرط مقدم است بر ترک جزء کما یظهر من الشیخ، یا مخیر جزء رها کنه یا شرط رها کند، الا ان یکون فی احدهما مرجح من مرجحات باب تزاهم اهمیت یا احتمال الاهمیت. حق دومه، حق این دومیه. چرا؟ برای اینکه اینی که شیخ فرموده که ترک شرط مقدمه، اینجور نیست که همه جا ترک شرط مقدم باشد. گاهی وقتا شرط از بعض اجزا اهمیتش بیشتره. نماز بدون وضو با نماز بدون سوره، اوغلا کدوم رو مهمتر میدونن؟ وضو مهمتره یا سوره؟ وضو مهمتره یا طمأنینه؟ حالا طمأنینه هم شرطه. وضو مهمتره یا تسبیحات اربع؟ وضو مهمتره یا ذکر رکوع؟ خب در نظر اوغلا و از نظر متشرعه شرط اهمیت بیشتری دارد از جز، مثل طهور. اینجور نیست که همه جا شرط در رتبه عقب باشد، بعضی از اوقات شرط اهمیت بیشتری دارد از جز، بعضی جا هم یه جزئی با یه شرطی، مثلا حمد و سوره با طمأنینه کدوم اهمن؟ حمد و سوره از طمأنینه اهمه، طمأنینه شرط، حمد و سوره چیه؟ جزه. اجازه بفرم آقای عزیز، چرا گوش نمی کنید؟ پس اینی که ایشون می فرما دائما شرط بر جز مقدمه، یه ضابطه. همه جا اذا دار الان بین ترک شرط و ترک الجز، ترک کی مقدمه؟ شرط. ما عرض می کنیم اینجور نیست که همیشه جز اهمیتش بیش از شرط باشد، بعضی از جاها شرط اهمیتش بیش از جزئه. باید چی رها کرد؟ جزء را رها کرد و شرط رو گرفت. فإن الطهارة في الصلاة من الشرائط المعتبره، التي لها اهمیت عند المتشرعه و فی الشرع، یه اهمیتی که از خیلی جزها چجوره؟ از خیلی جزها مقدمه، کما اینکه قایم به عکس میشه، قایم جز بر شرط اهمیتش بیشتر میشه. حمد بر طمأنینه مقدمه، طمأنینه شرطه، حمد چجوره؟ جزه. پس اینی که شیخ میفرماد ترک و شرط مقدمون علا ترک الجز، همیشه شرط رها میکنیم میریم سراغ کی؟ جود. ما عرض میکنیم نمیشه اینو به صورت ضابطه گفت، لأن بعض الشروط اهمیتها زائدتون عن الجز، ولابد از ملاحظه شرط و جز رو چیکار کنیم؟ جز را ترک کنیم. پس وقتی با هم دیگه فرق دارن ضابطه ندارن. اگر احراز شد هر دو مساویان، قاعده چیه؟ تخییر. اگر در هر کدام احتمال الاهمیه است، بازم قاعده هم این احتمال اهمیت داره هم او، ممکنه این اهم باشه ممکنه او اهم، بازم قاعده تخییر. اگر یکیشون اهم قطعا یا اهم است احتمالا، یقین دارم تهور بر سوره مقدم است، اهم از اونه. اذا دار الان بین ترک سوره و ترک تهور، تهور رو حفظ میکنم، سوره رو چه میکنم؟ رها میکنم، لأن تهور مقدمون علی السوره. یا محتمل الاهمیه باشد، محتمل الاهمیه، من نمیدونم سوره همه یا طمأنینه، سوره همه یا طمأنینه، اما احتمال میدهم سوره یا مساوی با او باشد یا اهم، باید کدوم اخذ کنم؟ محتمل الاهمیه. پس قاعده در ترک جزء و شرط تخییر است، چون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، الا ان یکون فی احدهما مرجح من مرجحات باب تزاحم، که کون احدهما اهما یقینا او کون احدهما اهما احتمالا دون الاخر، و الا هر دو مساوی بودن یا در هر یک احتمال اهمیت می دادیم، اینجا قاعده تخییره. ولعل کلیه دیگه، در تمام موارد شک حکم عقل، قاعده عقلی است، از عقل بفرمایید. نه، اون کسی که وارد به احکام شرعی است او میتونه بفهمد، من چه میتونم؟ من که فقیهشم، تازه خیلی جا میموند. توجه بفرمایید، اجازه رد بشه، من پس گرفتم، شما چرا اشکال بی خودی میکنید عزیز من؟ توجه بفرمایید. ولعل نظر شیخ رضوان الله تعالی علی در این که فرموده ترک شرط مقدمه بر ترک جزئه، نظرش به این بوده که اجزا تو خود مأمور رو بهند، اجزا داخل مأمور رو بهند، اما شرط چجوره؟ خارجه. میگیم خب این که سبب ترجیح نمیشود، درسته اجزا تو خود مأمور رو به، شرط خارج از مأمور رو به، اما تقیدش در مصلحت چجوره؟ تقیدش در مأمور رو به و در مصلحت دخیله. لعل نظر شیخ به این در این وجه این بوده که اجزا تو مأمور رو به، شرط خارج از مأمور رو به، عرض میکنیم باشد، این که سبب ترجیح نمیشد، لأن الشرط الخارج تقیده جزء داخل فی المأمور رو به، داخل فی المصلحه، اگه نیارم مصلحت را درک نکردم. لعل بعضی از شرطا دخالتشون در مصلحت خیلی زیادتر از چی باشه؟ جز باشه، مثل تهور که بر بسیاری از اجزا جنبه تقدم دارد. این یک فرق. فرع دوم اذا دار الامر بین الاتیان بالناقص او البدل الاستراری، اذا دار الامر بین الاتیان بالناقص او البدل الاستراری، مثل چی؟ مثل این که من میتونم وضو بگیرم اما وضوی ناقص، وضوی که صورتمو میشورم با دست راستم اما دست چپمو ندارم، پا پاهام را مس نمیتونم بکنم، این میشه وضوی ناقص که طبق قاعده میسور یکونو صحیحا، چون صورت و یه دست را دارم. امر مردده بین این که من وضوی ناقص بگیرم یا برم چیکار کنم، تیمم کنم. اذا دار الام بین الاتیان بالمعمور به ناقصن اول اتیان به بدلهی استراره. شیخ میفرماد فیه وجهان، دو وجه هست. وجه تقدم بدل، بگیم بدل مقدم است، برای اینکه این بدل، بدل از کل بود، بدل از ناقص هم هستش. گفت درخت گرگرو که اینقدر بزرگه، درخت خربوزه، الله اکبر. وجه تقدم بدل ان البدل کان بدلا، به عکس بودن خوندم، ان البدل کان بدلا من الکی، بدلا من الکل، پس بدل از ناقص هم هست به طریق اولا. بگیم بدل بر ناقص چجوره؟ مقدمه. وجه این که بگیم ناقص مقدمه بر بدله، وجه تقدم ناقص، بگیم طبق قاعده میسور الناقص للعاجز، طبق قاعده میسور الناقص للعاجز کل مأمور به، یا بعض مأمور به، کل مأمور به، ازش بیشتر نمیخواد، کل مأمور به. وقتی کل مأمور به رو میتوند بیارد، نوبت به بدل نمیرسد. اقوا کدوماست؟ دومیه. اقوا دومه، برای اینکه بعد از جریان قاعده میسور ناقص میشه کی؟ کل مأمور به. وقتی کل مأمور به رو میتوند بیارد، ادله بدل و اضطرار راه، و به عبارت اخرى قاعده المیسوره حاکمتون اوواردتون علی ادله البدل الاضطراری. قاعده میسور حاکم است یا وارد است بر ادله بدل اضطراری. ادله بدل اضطراری میگه اگه مأمور رو به ها نمیتونی بیاری، ازن فکی فتیمم. قاعده میسور میگه چی؟ میگه هازا مأمور رو به. قاعده میسور مقدمه بر ادله بدل، تقدمن ورودی یا او علا سبیل الحکومه. اینم دو تا فرع مال قاعده در رابطه با قاعده میسور، هر دوش مال اینکه قاعده میسور رو ما قبول کنیم. اذا دار الان بین ترک جز و ترک شرط، چون بناست طبق قاعده میسور یک کدومش رو چیکار کنیم؟ ترک کنیم. یا فرع دوم، اذا دار الان بین الاتیان به ناقص اول اتیان به بدل الاضطراری. بحث فردا راجع به تردد ان بین مانع شرطی. ان شاء الله.